الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون؟
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی های در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیبه از 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که روز پرخیر و برکتی، روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و این روز خوب، روز خوش رو انشاءالله از علامات مؤمن بدانیم، چرا که مؤمن و شیعه کسیه که یفرحون لفرحناست. تبریک عرض میکنم میلاد پرخیر و سرور حضرت جواد الائمه علیه السلام رو. انشاءالله که بتونیم در این ایام این فرصت رو غنیمت بشماریم و بتونیم معرفتمون رو نسبت به اون ائمه منور بیشتر بکنیم. با برنامه کلمه طیبه میهمان دیدگانتون هستیم، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی بهره‌مند میشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما مولانا و مقتدانا الحجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. منم تبریک عرض میکنم خدمت حضرت علی و خدمت همه شیعیان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. این روز بسیار بسیار مبارک رو و امیدوار هستیم که حضرت امام جواد علیه السلام دست همه ما رو بگیره و ان شاء الله در اون دنیا با اون حضرت محشور بشه.
ان شاء الله که همین جور باشد. خب بدون مقدمه با سبک و سیاق برنامه الحمدلله همه آشنایی دارید. کلیپ هایی پخش میشه، انشالله این کلیپ ها رو به بوته نفت میذاریم و از محضر حضرت استاد بعد از این کلیپ ها استفاده کامل رو میبریم. کلیپ اول رو با هم ببینیم.
مهمترین مسئله در این کتاب نوشتم که مذهب اثناعشری که حالا بیشتر شیعیان مثلا به این مذهب ایمان دارن، این مذهب در قرن چهارم یعنی ساختن شیخ مفید و علمای اون وقت تأسیس کردن. قبل از قرن چهارم حرفی از دوازده امام یا مذهب اثنا عشری نبود. حقیقت مذهب اثنا عشری در قرن چهارم تأسیس شد به دست شیخ مفید.
بله می فرمودید. بله. مفید آمد و مذهب دوازده امامی رو تأسیس کردن. من چند سوال وقتی مطالب رو می فرمودید، محتویات کتاب می فرمودید، چند سوال برام پیش اومد. طبعا صدوق، شیخ صدوق نسبت به مفید خب تاریخش قدیمی تره، متولد 306 هجری تا 381 هجری بوده. چرا در حالی که صدوق هم کتاب‌های مهمی نوشته، مثلا در کتاب کمال الدین و تمام نعمه در مقدمه کتاب می‌نویسه که من وقتی وارد نیشابور شدم دیدم که جمع کثیری از شیعیان با این فکر خداحافظی کردن به علت قضیه امام دوازدهم، و میاد کمال الدین و تمام نعمه سعی می‌کنه که روایاتی بیاره که ثابت کنه امام زمان وجود داره. علت این که خب مفید 30 سال بعد از صدوق متولد میشه. آیا صدوق خودش با این وضعیتی که داشت از منحیس علمی از مفید عالمتر نبود؟
تأسیس نظریه دوازده امام قبل از مفید شد، یعنی شیخ کلینی مثلا چند تا حدیث درباره 12 امام یا 13 امام گفته بود. کتاب سلیم بن قیس هلالی که پخش شد و درباره 12 امام، حرف این مورخین شیعه میگن یعنی پایه این نظریه همین این کتاب، کتاب سلیم بن قیس هلالی که منتشر شد.
بله، همونجور که با هم دیدیم این آقای احمد الکاتب کسی که خیلی اینا دخیل بستن بهش، این شبکه های وهابی نمیدونم نمیشناختنش هنوز چه برنامه‌ای پیش اومده بود. خلاصه اتفاقا این کلیپ هایی هم که حالا میبینین، هم اون کلیپ پرده اولی که اینجاها نوشته شده بود در هفته پیش هم پخش شد، داغ داغ بود. اینها برنامه شون یک شنبه شب ها هست که امشب میشه فردا شب اون شبی که این کلیپ ها پخش میشه. و این کلیپ پرده دومی هم که با هم دیدیم باز همین برنامه‌ای بود که دیشب پخش شد و تناقضات رو دیگه خودتون کاملا مشاهده کردین. این آقایی که قرار بود نماینده علما باشه، کسی باشه که عالم‌ترین فرد این هاست، حالا دیدیم که چه تناقضات واضحی داره. حتی در تاریخ در نقل زمانهای بزرگان با چنین مشکلاتی مواجه میشه. حالا ببینیم تحلیل حضرت استاد از این برخوردها چی هست.
بله، خدمت عرض کنم، شما توضیحات کامل رو دادید، خیلی واضح بود، روشن بود که این وهابی ها دچار تناقض بسیار عجیبی شدن. مذهب مذهب تناقضه، مذهب وهابیت، مذهب کلن این پیروان اهل سقیفه همش دچار تناقض و گرفتاری و بدبختی هستن. هفته گذشته اومد گفت که مذهب 12 امامی رو شیخ مفید تأسیس کرده، یعنی جاهای مختلف برنامهش این حرف رو زد و ما فقط 3 تا تیکر رو آوردیم که ایشون صریح میگفت شیخ مفید. این هفته خب ما جواب دادیم بابا نمیشه که، ادعاهایی هم داشت ها در کتاب صفار نیامده. ما هفته پیش از کتاب صفار خدمتشون نشون دادیم، گفت در کتاب المقالات والفرق نیامده، در کتاب فرق الشیعه نیامده، که ما ثابت کردیم دروغ میگی شما و دروغ گفته بودی. حالا این هفته مجبور شد کمی پافس بکشه، نه مذهب شیعه توسط شیخ مفید تأسیس نشده، قبل از شیخ مفید تأسیس شده بوده. کی تأسیس کرده؟ خدمت رو عرض کنم، شیخ کلینی.
شیخ کلینی رو پیدا کرد.
خب شیخ کلینی هفته پیش ما توضیح دادیم، متولد سال 258، متوفای سال 329، یعنی تقریبا همزمان با غیبت صغرا به دنیا میاد، با شروع غیبت کبرا از دنیا رفت. در عصر حضور امام هست، تقریبا در عصر حضور حضرت صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست، که گفتیم بابا شیخ کلینی نه یک روایت، ده ها روایت، بلکه صد ها روایت میشه از کتاب شریف کافی پیدا کرد در اثبات 12 امام. ایشون دیگه رفت عقبتر، گفت که کتاب سلی، کتاب کافی هم همه این مطالب رو از کتاب سلیم گرفته. خب سلیم کی هست؟ سلیم ابن قیس هلالی از اصحاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست، ثقه هست قطعا و از یاران امیر المؤمنین هست، در عصر امیر المؤمنین زندگی می کرده و اولین کتاب مسلمان ها رو نوشته، اولین کتاب مسلمان ها رو کتاب سلیم ابن قیس هست که ایشون نوشته و بسیار بسیار کتاب خوب. آیت الله خویی میفرمایند که همه روایاتش صحیحه. ابن ابی زینب نعمانی میگه همه روایاتش صحیحه. همینطور نمازیش خیلی از بزرگان ما خب این روایت رو کتاب رو قبول دارن، ولی خب بعضی از بزرگان ما همونطور که قبلا هم توضیح دادم به خاطر تقیه، به خاطر که حقایق خیلی واضح صریح روشن خصوصا در بحث براءت از دشمنان اهل بیت خیلی واضح آمده، از این کتاب اظهار براءت کردن که خب اگر منتسب بودنش به شیعه میپذیرفتن در یک زمانی برای شیعه خب خیلی مشکلات میآفرینید. خب اگر خدمتتون عرض کنم
از زمان سلیم
ابن قیس هلالی خود دیگه چی میمونه؟ همه ائمه ما این کتاب رو دیدن، این همه روایت شیخ صدوق نقل کرده، بعد آقا میگن شیخ مفید تأسیس کرده. بابا یک کم خجالت بکشید، یک کم تاریخ بخونید، حداقل تاریخ وفاتها رو میخونید که نامد مچش هفته پیش گرفت. آقا کلینی، نه کلینی که در قرن چهارم، درسته در قرن سوم میزیسته، ولی کتابش در قرن چهارم بیرون اومده. بابا در قرن چهارم بیرون اومده باشه، شیخ مفید 413 است، قرن پنجم میشه، اوایل قرن پنجم، و از 7 سال بعد از وفات شیخ کلینی تازه به دنیا اومده. چطور میتونه مؤسس مذهب شیعه شیخ مفید باشه در حالی که سالها قبل از او شیخ کلینی همه این روایات رو آورده؟ حالا این هفته یه چیزایی هم گفت، مثلا شیخ مفید اومده پروبال داده به این مذهب. بابا چه پروبالی؟ اسمت میگی ده ها روایت برات از کتابهای شیخ صدوق و شیخ کلینی برات بیارم، علم غیب میگی، هر ویژگی برای ائمه شیخ مفید قائله بگم از کتاب شیخ صدوق برات نشون بدم، از کتابهای شیخ صدوق، از کتابهای شیخ کلینی، از سایر سفار، مرحوم سفار، مرحوم خزار قمی، خیلی ها که این مطالب رو آوردن در خدمتتون هستیم. به هر حال مذهب مذهب تناقض، چاره ای ندیدن جز عقب نشینی. ما هفته پیش هم بحث مناظره هم دیگه کلا بی خیال شدن.
فعلا حداقل تنها فایده ای که داشته باشه بیاد یکم آشنا بشه با این مذهب. خب حالا جلسه پیش هم کاملا حضرت عالی این کلیپ هایی هم که آماده شده بود دیدیم که با مذهب خودشون آشنا بشه، یکم با مذهب شیعه آشنا بشه، یواش یواش راه بیفته. حالا بعدن
خب مثلا اول هفته اول اومد ادعای مناظره کرد، خب ما گفتیم باشه مناظره می کنیم، هفته بعد گفت نه ما فقط با مراجع مناظره می کنیم. بابا گفتم بابا مراجع شما را اجازه نمیده بیاد کفششو جفت کنید، میخواهید مناظره کنید؟ خب ما هستیم، ما اینجا آماده ایم. این هفته دیگه اصلا حرفی از مناظره نزدن، یک کلمه درباره مناظره نگفتن. خب شما که مرد مناظره نیستی، خب از اول چرا این ادعا میکنی؟ چرا حرف از مناظره میزنی وقتی جرأت مناظره رو نداری، غیرتش رو نداری، همش به هر حال مثل اربابش و نمش فراری هستن؟ نه خدمت
شما، سلامت باشید، خیلی زیبا. البته بینندگان هم دیدن، حالا ما بخوایم یک مختصری راجع به جلسه پیش هم بگیم، اینها بالاخره این دعای اللهم اشغل الظالمین و الظالمین تقریبا مستجاب شده بود. اینجا کاملا دیدیم که اینها با خودشون یک مناظره و مای تشکیل دادن. از یه طرف آقای هاشمی راجع به همین تاریخ ها صحبت میکرد، این آقای احمد الکاتب داشت مخالفت میکرد. خلاصه آره همینجاها مناظراتتون رو اگر بالاخره میترسین بخواین وارد این میادین بشین، همینجا جای خوبیه، همینجا که مشغول شدین هنوز ادامه بدین این مناظراتتون رو، و ما هم نتایج رو پخش میکنیم برای بینندگان همون جوری که الان هم پخش کردیم. بسیار خوب، بریم سراغ کلیپ بعد، کلیپ دوم رو با هم ببینیم.
آن سعید از تهران در رابطه بگه این آخوندها که نماز پنج وقت رو سه وقت کردن و این همه، آیا با مؤمنین در روز قیامت یکی هستن؟ خیر، مهمترین اشکالی که در کار آخوندهاست اشکال عقیدتی است. یعنی اینها به الله ذوالجلال شرک آوردن، این خیلی مصیبته و بدیهی است کسی که به الله شرک بیاورد قانون الله را عوض کند. نمازی که پنج وقت هست به سه وقت تقلیل بدهد و دستکاری کند، کما این که در کتب آخوندهای صفوی به وفور دیده می شود دستکاری دین و روایت هایی که از خودشون ساختند. اینها اون آیه‌ای که می‌فرماید ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا را فراموش کردن. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا را توجهی بهش ندارند و نمازها را از پنج وقت به سه وقت تقلیل دادن و این یک شاخه ای از فرعی از فروع مصیبت های زیادی است که آخوندها بر امت اسلامی روا داشتند.
بسیار خوب، اینم از جناب آقای خدمتی که حالا نمیدونم این زاویه دوربینی که داشت نشون میداد مثل این که دوربین مخفی بوده، نمیدونم حالا چه خبر بوده، اما حالا هرچی بوده شاید منظورشون این بوده که میخواستن بگن که نگاه کنین چقدر کتاب داریم ما، کتاب ها رو ببینین، نمیدونم حالا اینها رو خوندن نخوندن، نسبت به اصل این موضوعی که مطرح شد ببینیم آیا کتابای خودشون رو مطالعه کردن یا نکردن. آقا آیا در منابع، حالا ایشون که داشت این بود که در منابع شیعه، خود شیعه داره این آخوندها دارن اصلا میسازن این بحث ها رو که جمع بین سلاتین بکنیم و ما در پنج وقت اصلش باید نماز بخونیم، اما آخوندها اومدن این رو سه وقت کردن، و در منابع اهل سنت چی اومده، در منابع شیعه چه چیزی ذکر شده؟
بله خدمت رو عرض کنم دیگه آقای خدمتی فقط هر مطلبی میخواد بگه، هر حکم از احکام شرعی خودشون هم میخواد بگه، حتما یک بار باید علمای شهر رو تکفیر بکنه و بگه اینا مشرکن، بالاتر از اینا مشرکن. خب ما قبلا بارها توضیح دادیم بابا اگر ما مشرکیم، اگر واقعا فکر میکنیم ما مشرکیم، خب بیاد سر همین قضیه با هم بحث کنیم، مناظره کنیم. البته خب آقای خدمتی سابقه داره، ما گریه آقای خدمتی رو سر برنامه زنده در آوردیم، کلیپش هم موجود هست و های های گریه میکرد سر برنامه زنده که جواب یک سوال رو بلد نبود، یه سوالی ازش پرسیده بودیم اون قدیما جوابش رو بلد نبود. همینطور آقای عبدالله حیدریشون، ایشون هم به هر حال قبلا سابقه داره، گریهش رو سر برنامه زنده در آوردیم. ولی خب حالا دیگه اینا عبرت نمیگیرن و بازم از این ادعاها کردن. حالا بحث جمع بین صلاتین، خب شیعه که دیگه شکی توش نیست، اولا اصلا بحث جوازه، جایز است با هم بخونید، جایز جدا جدا بخونید. خب خیلی جدا جدا میخونن، هر کسی فرصت داره وقت داره نماز ظهر رو اول اذان ظهر بخونه، نماز مغرب، نماز عصر رو خود دیرتر بخونه، هیچ اشکالی نداره. اگرم ما فرصت نداره میخواد با هم بخونه، هیچ جوازه، یعنی اینجوری نیست که مثلا میگیم آقا واجب حتما جمع بخونیم، واجب حتما پشت سر. شیعه همینطوره.
اهل سنت چی؟
حالا میرسیم اهل سنت مفصل خدمتون توضیح میدم. من یک روایت از کتاب های شیعه میخونم، روایتی که با سند صحیح نقل شده، نه یک روایت، ده ها روایت با سند صحیح از ائمه شیعه داریم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله جمع بین الظهر والعصر باذان و اقامتین و جمع بین المغرب والعشاء باذان واحد و اقامتین. همین کاری که الان شیعه انجام میدن، رسول خدا صلی الله علیه و آله بین نماز ظهر و عصر جمع کرد با یک اذان، یک بار اذان خوند، اول اذان ظهر رو خوند، اقامه رو خوند، نماز عصر رو خوند، دیگه اذان هم نخوند، با هم خوندن، اصلا جمع یعنی پشت سر هم خوندن. نماز مغرب رو همینطور به اذان واحد و اقامتین، قبل از هر نماز اقامه رو میخوندن رسول خدا، ولی یک اذان گفت با یک اذان. خیلی واضحه، سند کاملا صحیح. ده ها نفر از فقهای ما این رو برای تصحیح کردن، شک و شبهه در صحت روایت نیست. خب این برای شیعه حجته،
دقیقا لفظ جمع هم آوردن. بله، اگه جمع نمی اومد میگفتن حالا بینشون یه فاصله ای بوده، اما جمعه آوردن، جمع یک اذان بوده.
حالا منابع اهل سنت، من روایتی از صحیح بخاری بخونم براش، ببینید صحیح بخاری چی میگه. این یک آخوند از بخارا، خدمت آقای خدمتی نشون بدم، صحیح بخاری امام ابی عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری جعفی، اصح الکتب بعد کتاب الله، اینها دارالسلام ریاض که همون وزارت اوقاف عربستان سعودی این کتاب رو چاپ کرده، در چاپ اول در سال 1417 صفحه شماره 114 حدیث 549 از صحیح بخاری، از ابا امامه میگه، یقول سمعت سهل ابن حنیف میگه سمعت ابا امامه یقول صلینا مع عمر ابن عبدالعزیز از ظهر، ما با عمر ابن عبدالعزیز نماز ظهر رو خوندیم، ثم خرجنا حتی دخلنا علی انس ابن مالک، از پیش عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز خارج شدیم، وارد شدیم بر انس ابن مالک، فوجدناه یصلی العصر، دیدیم نماز عصر رو میخونه، یعنی بلا فاصله نماز ظهر خوندن، اومدن دیدن انس ابن مالک حالا پشت سر عمر ابن عبدالعزیز شاید نماز نمیخونده دیگه، اینم نکته مهمی هست، دیدیم نماز عصر رو میخونه، فقلت یا ام ما هذه الصلاه التي صليت، این چه نمازی که داری میخونی؟
قال الاصل نماز عصر و هاذهی صلات رسول الله التي كنا نصلي معه. این نماز پیغمبره که ما با پیغمبر میخوندیم. همین یک روایت کافیه برای اثبات اینکه مذهب شیعه کاملا موافق سنت پیغمبر عمل میکنه. اون از روایات صحیح شیعی، اینم روایات صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب الله شما. حالا آخوندها دینو تغییر دادن، این آخوند بخاری دینو تغییر داده واقعا.
چقدر نکته ای هم که از همین میشه استفاده کرد، همون زمان هم اتفاقا انحراف از همون زمان که شروع شده بود.
بله، بنی امیه این را جدا کردم. بنی امیه هی میخواستن مردم بکشنن نماز، وگرنه پیغمبر نماز ظهر رو میخوندن بلافاصله نماز عصر رو میخوندن. این روایت صحیح بخاریه دیگه. دیگه چیکار میخواید بکنه؟ هفته پیش ما فتوا خوندیم که هر کس روایت صحیح بخاری یا مسلم رو انکار کنه کافره. اینم روایت صحیح بخاری. حالا از اینا مهمتر روایتی است در صحیح بخاری، در صحیح مسلم. خیلی روایت قشنگی هست که من از آقای خدمتی درخواست میکنم این روایت رو با دقت گوش بده. صحیح مسلم، همون چاپ دارالسلام در ریاض عربستان سعودی، وزارت اوقاف عربستان این کتاب رو چاپ کرده، چاپ دوم در سال 1421، صفحه شماره 252، حدیث 622 از صحیح بخاری که خدمتتون عرض کنم. عن العلاء ابن عبد الرحمن انه دخل على انس ابن مالک فی داره بالبصره حتی حین انصرف من الظهر و داره بجنب المسجد. علاء ابن عبد الرحمن میگه وارد شدم بر انس ابن مالک در خانه او در بصره و بعد از نماز ظهر. خانه انس ابن مالک کنار مسجد بود. فلما دخلنا علیه قال اصلیتم العصر، از ما سوال کرد نماز عصر خوندی یا نخوندی. انس سوال کرد، انس صحابی هست و خادم پیغمبر بوده یک دوره از عمرش. بعد خدمتتون عرض کنم سوال کرد اصلیتم العصر، آیا نماز عصر خوندید یا نخوندید. فقلنا له انما انصرفنا الساعه من الظهر، ما همین الان نماز ظهر خوندیم، چجوری بریم نماز عصر رو بخونیم؟ گفت نماز عصر رو بخونید. رفتیم نماز عصر رو خوندیم. وقتی نماز عصر تمام شد، آقای انس ابن مالک گفت سمعت رسول الله، گوش بده آقای خدمتی، شنیدم از پیغمبر یقول تلک صلات المنافق، این نماز نماز منافقه. چه نمازی؟ یجلس و یرقب و شمس حتی اذا کانت بین قرن شیطان قام فنقرها اربعا لا یذکر الله فیها الا قلیلا. خب کدوم نماز نماز منافقه؟ این که اینا خدمتون عرض کنم منتظر میمونن، منتظر خورشید تا خورشید برسه به اون منطقه که اینا قرن شیطان میگه، حالا چه جایی هست. حالا مثل سنیای امروز که نمازشون دیر میخونن، بعد وقتی اونجا میرسه اینا سری سری نماز چهار رکعت میخونن و سری هم پا میشن میرن دنبال کارشون. اونجا خیلی هم ذکر خدا نمیگن. این نماز نماز منافقه. حالا کی دینو تغییر داده؟ ما تغییر دادیم. این انس ابن مالکه، نماز ظهر رو که میخونه بلا فاصله نماز عصر رو میخونه، به همه میگه اینجوری بخونید. اگر نماز عصر رو تأخیر بندازید تا خورشید برسه به اون جایی که شما الان دارید میخونید، به قرنه شیطان برسه، میشید منافق. پس این نمازی که شیعه میخونه دقیقا مطابق سنن پیغمبره. نمازی که شما میخوانید طبق روایت صحیح مسلم نماز منافقه. خب حالا کی دینو تغییر داده؟ شما یا ما؟ باز در همین صحیح مسلم یک باب روایت داره. عجیبه که اینها را آقای خدمتی ندیده. صحیح همون صحیح مسلم صفحه 286 حدیث 705 یک باب روایت، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر. کسی در سفر نیست، در خانه خودشه میتونه نماز جمع بخونه یا نمیتونه. چندین روایت.
نام باب اصلا همینه.
اصلا نام باب چطور میشه؟ شما مهمترین کتاب، صحیحترین کتاب بعد از کتاب الله خودت رو ندیده باشید.
فهرستش هم ببینن متوجه میشه.
فهرستش هم میدیدی این حرفا رو نمیزدی. شعر اینقدر تکفیر نمیکردی. علمای شعر تکفیر نمیکردی. دین رو شما تغییر دادید که نماز رو دو وقت میخونید. نماز باید جمع خونده بشه. چرا؟ عن ابن عباس قال صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا. پیغمبر نماز ظهر و عصر با هم میخوند. والمغرب والعشاء جميعا. نماز مغرب و عشاء هم با هم میخون. فی غیر خوف ولا سفر، نه ترسی بود نه سفری بود، خونه‌شو نشسته و آرامش در کمال آرامش نماز ظهر رو میخوندن، بعد نماز عصر رو میخوندن، نماز مغرب رو میخوندن، بلا فاصله نماز عشا رو میخوندن. روایت بعدی سعید ابن جبیر، خدمتتون عرض کنم، فی غیر خوب این ولا سفر. باز روایت بعدی از ابن عباس، صلی رسول الله الظهر و العصر جمیعا بالمدینه فی غیر خوف ولا سفر. میگه ابو زبیر میگه من از سعید ابن جبیر سوال کردم، لما فعل ذلک، چرا پیغمبر این کار انجام میداد، چرا نماز ظهر عصر رو مغرب و عشا رو با هم میخوند؟ گفت من همین سوال رو از ابن عباس پرسیدم. ابن عباس چی گفت؟ اراد ان لا یحرج احدا من امته، پیغمبر میخواست امتش به زحمت نیفته، هیچ کس از امتش به سختی نیفته. خب خیلی سخته انصافا که الان شما یک کسی رو تصور کنی شاغله، مغازه داره، دکتره، مهندسه، سر کاره، یک بار ظهر اذان بگه بره مسجد برگرده، خود نیم ساعت وقتش گرفته میشه، دوباره نماز عصر، دوباره هی بره مسجد، دوباره برگرده یا خونه خودش بخونه. خب چرا اینا رو یک بار وقتی مسجد اومد با هم نخونه؟ خیلی از جوانهای سنی که از نماز زده شده به خاطر همینه، هی مجبور الان تو در عربستان هر روز زور میشه همه مغازه باید بسته بشه، دوباره نماز عصر دوباره همه مغازه بسته بشه.
یکی از سیاست‌های بنی امیه همون جور که فرمودین دقیقاً به خاطر این بود که حکومت رانیشون رو میخواستن ادامه بدن، دقیقاً همین نکته است که اینها میخواستن مردم رو به یک سری ظواهری که ظاهر دین هم شاید اصلا دینی هم نباشه اما ظاهراً دین هست مشغول بکنن که حکومتشون بخواد دوام پیدا
کنه. دقیقاً حالا این نمازها رو عوض کردن. خب پیغمبر با هم میخونه، هدفش چیه؟ امتش به زحمت نیفته. شما چرا جدا میخونید؟ شما چرا خلاف سنت پیغمبر عمل میکنید؟ اینم باز روایت بعدی، خیلی روایت نقل کرده از ابن عباس، جمع رسول الله بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینه فی غیر خوف ولا مطر، و فی حدیث وکی قلت لابن عباس لما فعل ذلک کی لا یحرج امته، پیغمبر چرا نماز ظهر و عصر رو با هم میخوند؟ تا امتش به زحمت نیفته. شما از پیغمبرم دلسوزتر هستید آقای خدمتی. پیغمبر به اندازه شما نمیفهمید که نماز ظهر عصر رو با هم میخوند. پیغمبرم آخوند بود مثل ما، این صحیح مسلم، اون صحیح بخاری بود، بخاری و مسلم هم آخوند بودن مثل ما بودن، اونا هم دین و تغییر داده، پیغمبرم دین و تغییر داده بود که نماز ظهر عصر رو با هم میخوند. یه خورده به هر حال فکر میکنم آدم مطالعه بکنه بهتره، بدون مطالعه میای روی منبر هر چیز دهنه در میاد، این مشرک، او کافره، اینو بکشید، اینو بزنید، خب چه حرفیه؟ خب نماز ظهر از جایزه با هم بخونیم، روایتش صحیح شیعه، اینم روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم، فراوان هم هست، یکی دو تا هم نیست، در خدمتتون هست.
سلامت باشید، خیلی زیبا. حالا یک اجتهادی هم از خود کتب خودشون بخوایم انجام بدیم، اینجا گفتن که حالا نام باب اصلا همین بود که در حذر اینها جمع خونده بشه، جایی دیگه داشتیم که به خاطر اینکه به حرج نیفتن، به اسرا حرج نیفتن، خب توی سفر که طبیعتاً سختی بیشتری متحمل میشه، پس در سفر به طریق اولا باید این جمع خوانده بشه تمام اینها. بسیار خوب، خیلی ممنون حضرت استاد، همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. یک فاصله بگیریم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم. ابن الرضا یا جواد العلم، یا جواد العلم، ابن الرضا یا جواد العلم، یا جواد العلم، ابن الرضا یا جواد جواد، ای جود خاک پای تو یا حضرت جواد،
عالم یم عطای تو یا حضرت جواد، عالم یم عطای تو یا حضرت جواد، خاتم کم از گدای تو یا حضرت جواد، ذکر ملک ثنای تو یا حضرت جواد، ذکر ملک ثنای تو یا حضرت جواد، دل زنده از ولای تو یا حضرت جواد، دل زنده از ولای، جان جهان فدای تو یا حضرت جواد، جان جواد یا جواد
یا جواد الائمه ادرکنا. عرض سلام مجدد داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تا اینجای برنامه الحمدلله تونستیم دو تا کلیپ رو پخش کردیم که همون جور هم که مطلع هستید کلیپ ها داغ داغه، یعنی در همین هفته، بلکه حالا کلیپ های قبلی که مشاهده کردیم همین چند شب پیش، مثلا کلیپ اول مال دیشب بود که مشاهده کردین و الحمدلله تونستیم به نقد اونها بنشینیم و تناقضات رو برای شما بینندگان عزیز روشن بکنیم. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن‌ها زیرنویس شده و برای همه شما بینندگان عزیز و ارجمند چنین امکانی هست که تماس بگیرین با برنامه خودتون، برنامه کلمه طیبه، و سوالتون رو به صورت شفاهی بپرسین، به صورت مستقیم، و انشالله ما پاسخگو خواهیم بود، از محضر حضرت استاد استفاده می‌کنیم. و چنین قابلیتی هم هست که با توجه به همین پیام رسانهایی که باز در زیر نویس مشاهده می‌فرمایید، پیام خودتون رو بفرستین، حالا یا به صورت صوتی و یا به صورت متنی، انشالله اگر فرصت شد حتما پیام‌های شما رو هم مورد بررسی قرار میدیم. خب بریم سراغ کلیپ بعد، کلیپ سوم رو با هم ببینیم.
گرهست. ولی گفتید بگفتید به خدا، به پیامبر، به کسی، به پیامبر قسم نمیخوره. اینجا اشکال پیدا می‌کنه. قسم فقط به خدا. من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. کسی که میخواهد قسم یاد کند یا به خدا قسم یاد میکند یا نمیگوید، ساکت بنشیند، خاموش. در روایت دیگر میفرماید من حلف بغیر الله فقط کفر او اشرک. کسی که به غیر الله قسم یاد کند یا کافر شده یا مشرک شده. این غیر الله هر کی باشه. آخوندها اینو مرسوم کردن. اینقدر تو زبان آخوندها معروفه به ابوالفضل، به حسین، به امام حسین قسم، به امام زمان. تمام اینها معصیت و شرک و کفر است. قسم به بنده یاد کردن شرک است. و این مسئله متاسفانه نزد آقایون خیلی عادی. یعنی اگر شما بگید به الله قسم ممکنه خیلی براشون مهم نباشه، ولی زمانی گفتید به ابوالفضل خیلی حساب میبره روش. ببینید آخوندها چه بر سر ملت در آوردن. عظمت الله را از دل مردم برداشته و کم کردن و به جاش عظمت غیر الله را جایگزین کردن، و این یک شرک 100% به الله است که اگر انسان با این عقیده از دنیا برود جهنم بودنش قطعی است به دلیل آیه انه من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. شرک به خداست، خدا بهش براش حرام کرده. ان الله لا یغفر ان یشرک به. تمام شد. در دو جا در قرآن لااقل این ذکر شده خداوند شرک را نمیامرزد اگر توبه نکنید در دنیا، و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. پایین تر از شرک هرچی باشد اگر الله بخواهد میبخشد.
بسیار خوب، همون جور که دیدیم حالا من شماردم، حضرت استاد در کلیپ قبلی اشاره کردن که کمتر کلیپی از این آقای خدمتی پیدا می‌کنیم که تکفیر نکنه. من شماردم 9 بار حالا توی این کلیپ فرصت پیدا کرد بالاخره تکفیرش رو انجام داد. یه بار چیزی از دستش در نرفت. 9 بار حداقل اینجاها این تکفیر رو انجام داد، گفت که بله شما قسم به غیر خدا اگر انجام بدید کفر هست، شرک 100% هست، جهنمی بودن چنین افرادی قطعی هست و خلاصه از این تعابیر مفصلی که هست. آیا حالا ما به صورت بدون تکفیر و اینها سوالشون رو بخوایم بپرسیم، آیا قسم خوردن به غیر خدا درسته یا اشتباهه؟
بله خدمتتون عرض کنم، خب فتوایی که ایشون داد فتوای ابن تیمیه است. من فتوای ابن تیمیه را بخونم دقیقاً حرفایی که میزنه عین مستند عین کلام ابن تیمیه است. ابن تیمیه در مجموعه فتاوای خودش، اگر صفحه مونیتور بنده باشه، در مجموعه فتاوای خودش صفحه مونیتور بنده هست، بله، مجلد اول که در عربستان سعودی به دستور ملک فهد چاپ شده در سال 1425، در صفحه شماره 81 دقیقاً همین مطالبی که ایشون گفت رو میگه. و فی صحیحین عن النبی صلی الله علیه و آله، در صحیحین بخاری و مسلم آمده که پیغمبر میفرمودن ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. خدا نهی کرده که به پدرانتون قسم بخوری. کسی که میخواد قسم بخوره یا باید به خدا قسم بخوره یا ساکت بشینه. یا در سنن آمده، در سنن ترمذی هست که من حلف به غیر الله فقط اشرک، هر کس به غیر خدا قسم بخورد مشرک شده. از عبدالله ابن مسعودم روایتی نقل شده و فتوای آقای ابن تیمیه لأن الحلف به غیر الله شرکون، قسم به غیر خدا شرکه و قسم به خدا توحید هست. این حرف آقای ابن تیمیه است که شونم همون فتوا رو خوندن، گفتن هر کسی قسم به غیر خدا بخوره مشرکه و دیگه قد جهنمی بودنش قطعیه. من چند نفر از اینایی که طبق فتوایشون جهنمی هست رو خدمتون بخونم. خدمتون عرض کنم اولا روایت در صحیح بخاری هست، فراوان جاهای متعدد صحیح بخاری، صحیح بخاری چاپ داره ابن کثیر، حالا چاپ پنجم در سال 1414 چاپ شده جلد شماره 4 با تحقیق دکتر مصطفی دیبلبغا، صفحه شماره 1731 حدیث 4419. خب این یه چاپ دیگه هست، روایت از عروه ابن زبیر نقل شده از عایشه که قالت له و هو یسأله عن قول الله فلان، حالا یک داستانی رو نقل میکنه، یک مطلبی رو، یک استدلال رو به آیه قرآن کریم میکنه عایشه و بعد قالت اجل لعمری قد استیقنو بذالک، قسم به جانم که لقد استیقنو بذالک. خب اینجا طبق این روایت عایشه به جان خودش قسم خورده. خب عایشه خداست یا غیر خداست؟ چرا قسم خورده به جان خودش؟ اگر فتوای آقای خدمتی رو اینجا بخوایم تطبیق بدیم، روایت هم که صحیح بخاری از صحیح الکتب بعد کتاب الله دیگه، قسم خورده عایشه به جان خودش. اگر قسم به غیر خدا شرک باشه و کسی که به غیر خدا قسم خورده مشرک باشه و جهنم بره، خب چی میگید الان اینجا؟ چیکار کنیم ما؟ نظرتون چیه اینجا؟ آیا میتونید بازم بگید که ایشون هم اهل جهنمه؟ این یک روایت در صحیح بخاری. باز در صحیح مسلم هم دقیقاً همین مطلب آمده، صحیح مسلم جلد دوم صفحه شماره، خدمتون عرض کنم صفحه شماره صفحهشو نزده، صفحه 916، صفحه 916 باز خدمتون عرض کنم روایتی دیگه از عایشه نقل شده که حالا داستانش مهم نیست برای ما. فقالت یغفر الله لأبی عبدالرحمن لعمری معتمر فی رجب، قسم به جانم معتمر، پیغمبر در ماه رجب عمره انجام نداده. خب اینجا باز به جان خودش قسم خورده. آیا قسم خوردن به جان خودت به غیر خدا شرک یا شرک نیست؟
جواب بخشید حالا وسط فرمایشات حضرت عالی من. اینجا حالا بالاخره این آیه خدمتی هم داره ادعای اجتهاد و بعیده حالا بخواد اینها رو ندیده باشه. بخوایم حالا از جانب ایشون یک مقدار دفاع بکنیم، اینجا کلمه قسم نیومده که، این لعمری اومده. حالا لعمری رو چه نیازی
لامش لام قسم حالا قسم بودنش من الان خدمتون ثابت میکنم که علمای اهل سنت، علمای به هر حال گفتن که این قسم حسم لغتشون هم علمای دیگه شد. کتاب المحکم و محیط الاعظم، اینا رو ما قبلا مفصل بحثشو کردیم در شبکه دیگه و مفصل اینا رو گفتیم. المحکم و محیط الاعظم آقای ابن سید مرسی از علمای بزرگ لغت این هاست، جلد دوم، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان در سال 1421، چاپ اول، صفحه 148. ببینید بحث قسم رو ایشون میاره، العمر و العمر و العمر الحیات، اینا منظور یعنی زندگی، و الجمع اعمار، و العرب تقول فی القسم، عرب وقتی میخواد قسم بخوره چی میگه؟ لعمری و لعمرو که، قسم به جان من، قسم به جان تو. خب این واضح، مصداق واضح قسم عرب ها همینه، قسم به جانم، قسم به جان تو.
چون نسبت به خداوند وقتی داریم میگیم بالله و تالله به کار میبریم دیگه، درسته؟
اینجا میگه قسم به جانم، قسم به جانت، این قسم دیگه. و العرب تقول فی القسم لعمری و لعمرو که، اینم خدمت. حالا میگه به هر حال بحثای دیگه‌اش خوب مهم نیست، هم بحثش برای ما مهم بود. تاج العروس، کتاب معروف لغتی لغوی که دیگه یکی از بهترین کتاب‌های لغت هست، تاج العروس آقای زبیدی، جلد شماره 13، صفحه شماره خدمتون عرض کنم 123. اینم العمر بالفتح و بالزم و بالزمت این فلان الحیات، فاذا اقسموا فقالوا لعمرک، این لغت فصیح، لغتان فصیحتان، این دوتا لغت فصیح، العمر و العمر، فاذا اقسموا فقالوا لعمرک، قسم میخواستم بخورم میگفت قسم به جان تو. بله، باز اینجا در این صفحه، این طرف صفحه، قولهم فی القسم لعمری و لعمرک و فی التنزیل لعمرک انی انهم لفی سکرتهم یعمهون، به یک آیه قرآن استدلال میکنه، خیلی جالب. حالا من آیه رو خدمت، لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، خدا به جان پیغمبر قسم خورده.
این هم دیگه کتاب لغت هست، یعنی چیزی
کتاب لغت داره به آیه قرآن استدلال میکنه. از ابن عباس نقل شده، لعمرک ای لحیاتک و ما حلف الله به حیات احد الا به حیات النبی، خدا هیچ به جان هیچ کس قسم نخورده، به زندگی هیچ کس قسم نخورده، فقط به زندگی پیغمبر قسم خورده. خدا هم مشرکه. حالا این حرف از این پیش اومد، من برم از قرآنشم نشون بدم، کتاب های متعدد اهل سنت که دقیقا گفتن این قسم هست، از یکی دوتا از این سلفی ها و وهابی ها نشون بدم. روح المعانی آقای آلوسی بغدادی، سلفی، یه سلفی العقیده است، گفتن اینو خود علمای اهل سنت، علمای سلفی گفتن سلفی العقیده بوده. روح المعانی جلد 7، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ اول، چاپ 1415، صفحه شماره 315، ذیل آیه خدمتون عرض کنم سوره مبارکه حجرات آیه 45 یا تا 99. ببینید لعمرک رو اینجا چی جور ایشون توضیح میده. لعمرک قسم من الله تعالی به عمر نبینا علی ما علیه جمهور المفسرین، جمهور مفسرین اهل سنت نظرشون این هست که خداوند در اینجا به جان پیغمبر قسم خورده.
عجب.
آیا خدا مشرکه؟ خدا مشرکه؟ میتونه خدا برای خود شریک قائل بشه؟
به اینها بخوایم بسپاریم، با این تناقضاتشون بعید نیست.
باز روایت نقل میکنه، میگه بیهقی و فلانی و فلانی این روایت رو نقل کردن از عبدالله ابن عباس، ما خلق الله و ما ذرع و ما برع نفسا اکرم علیه من محمد صلی الله علیه و آله، خداوند هیچ کسی رو خلق نکرده کریمتر و برحال گرامیتر از رسول خدا صلی الله علیه و ما سمعت الله سبحانه اقسم به حیات احد غیره، ما نشنیدیم که خدا به جان کسی قسم بخوره جز به جان پیغمبر. انقدر جان پیغمبر پیش خدا عزیزه، گاهی میاد به جان پیغمبر خودش قسم میخوره. حالا از بقیه مفسران اهل سنت هم همین نقل شده که دیگه من بیشتر از این وقت رو نمیگیرم، اینم خدمتون عرض کنم قسم به
لعمری با این لفظ.
حالا از بقیه هم نشون بدیم، یک کسی دیگه هم نشون بدیم که ایشون جرأت نکنه بگه مشرک. المستدرك علی الصحیحین آقای حاکم نیشابوری، جلد شماره 3، چاپ دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، چاپ 1422، المستدرک حاکم نیشابوری، صفحه 99، حدیث 4519. خدمتون عرض کنم ان عمر ابن الخطاب لما تعینا قال لعبد الله، عمر ابن خطاب اون زمانی که به هر حال چاقو خورد، به عبدالله پسرش گفت اذهب الى عایشه فقرأ علیها السلام، برو پیش عایشه به او سلام بگو. عمر اینجوری گفت اگر اجازه بدی حالا من دفن میشم اونجا و از این مسائل. حالا دیگه سر جای خودش باید بحث بشه که با چه مجوز اینها در خانه پیغمبر دفن شدن، در خانه که مال پیغمبر بود، مال کسی نبود. قسم میخوره فلا عمری، قسم به جان خودم، حالا آخر عمره دیگه، آخرین لحظات عمرشه، به جان به هر حال روی روغن ریخته رو نزد امامزاده میکنه، دقیقا همینه، آخرین لحظات عمر خودشه، داره به جان خودش قسم میخوره. فلا عمری لقد دفن فی هذا البقی من اصحاب رسول الله و امهات المؤمنین من هو خیر من عمر. قسم خورده به جان خودش که در بقیه اصحاب پیغمبر، که از اصحاب پیغمبر دفن شدن که از خلیفه دوم بهترند، زنان پیغمبر در بقیه دفن شدن که از خلیفه دوم مقامشون بالاتره، من هو خیر من عمر. خب اینجا چی کار کنیم؟ خیلی مطلب داره این روایت. حالا ما به بقیش کاری نداریم،
هم خود قسمش جداگانه جایی بحث داره، همون مقسومون علیهش بله. میشه که برش قسم خورده
اینی
شده.
اینی که مهم هست برای ما اینی که به جان خودش قسم، مگه خلیفه دوم خدا بوده؟ شما میگید قسم باید فقط به خدا باشه، خلیفه دوم خدا بوده، چی بوده که به جان خودش قسم؟ مشرک بوده؟ شما میگید هر کس به جان خودش قسم، به غیر خدا قسم بخوره مشرکه. خلیفه دوم به جان خودش قسم خورده، میتونید بگید خلیفه دوم مشرک بوده یا نه؟ شیعه اگر قسم بخوره مشرکه. شما راحت باشید، شما به هر کسی دوست دارید قسم بخورید، به جان خودتون به جان بقیه قسم بخورید، مشرک نمیشید. ولی به شیعه که میرسید تا به کسی غیر از خدا قسم بخوره میشه مشرک، باید کشته بشه، به جهنمیه. و اگر قرار باشه کسی به غیر خدا قسم بخوره جهنمی باشه، اینا رو چیکار میکنید شما؟
بله،
درباره عایشه چی میگید؟ درباره خلیفه دوم چی میگید؟ آ اینا رو میگید جهنمیه. اینم یک روایت دیگه خدمتون عرض کنم، باز در صحیح بخاری هست که خدمتون عرض کنم مادر عایشه به پیغمبر قسم می‌خورده. صحیح بخاری جلد اول چاپ 5 1414 چاپ دار ابن کثیر. خب روایت طولانی هست، حالا کاری به روایت نداریم، که روایت از مادر عایشه نقل شده که ایشون میگفت که لا و قرته و قرت عینی، لا و قرت عینی. حالا بحثی داشته با ابوبکر، مادر عایشه با پدر عایشه بحثی داشته، حالا مهم نیست بحثش برای ما الان، مقصود ما نیست، مهم همین جمله است، هست ایشون نه قسم به نور چشمانم. حالا این نور چشمانش کی بوده و چی بوده، حالا بحث زیاد هست. علمای اهل سنت بعضشون اومدن اجتهاد کردن که منظور از قرة عین اینجا خود پیغمبر، قسم به جان پیغمبر خورده. حالا ممکنه حالا قرت عین هر کسی میخواد باشه، خب اصلا چشم خودش، اصلا شاید دخترش منظورش بوده، پسرش منظورش بوده، اصلا خود ابوبکر منظورش بوده. به هر حال خدا نور چشم مادر ابوبکر نبوده، مادر ابوبکر قسم خورده به نور چشم خودش. این نور چشمش پیغمبر باشه، ابوبکر باشه، عایشه باشه، عبدالرحمن ابن ابوبکر باشه، یا هر کسی دیگه میتونه باشه،
به
حال به غیر الله قسم خورده. اگر شرکه پس مادر عایشه الان باید جهنم باشه دیگه، طبق حرف شما، طبق ادعای شما، طبق فتوای شما باید الان ایشون جهنمی باشن. میتونید این حرفو بزنید؟ روایت هم در صحیح بخاری دیگه، نمیتونید اینو کارش بکنید.
یه جوری هم میگه شرک 100% قطعا جهنمی بودنش قطعی است. این تعبیرهای محکمی که به کار میبره
حالا در صحیح مسلم هم از این روایت اومده. از اینا بگذاریم، خود ابن تیمیه رو شما لعمری رو سرچ بزنید در کتابهای ابن تیمیه، من فقط چند تاشو خیلی سری سری نشون میدم. خود ابن تیمیه به جان خودش همیشه قسم میخورده، دیمه که خداست دیگه، شک نیست دیگه، خدای وهابیت ابن تیمیه است، اون خدای مفرفریه به هر حال خوشگل خوش قیافه که هنوز ریشم در نیورده بوده ابن تیمیه است. ایشون ابن تیمیه جالبه هیچ وقت در عمرش ازدواج هم نکرده.
عجب.
اگر میگه خدا همه چی داره فقط عورت نداره، احتمالا منظورش همین ابن تیمیه باشه که در عمرش هم ازدواج نکرده دیگه. مجموعه فتاوای ابن تیمیه مجلد شماره 6 چاپ عربستان در ریاض چاپ 1425 فراوان هازال امری فی الاختلاف الذی هو تناقض حقیقی، قسم به جان خودش میخوره. مجموعه فتاوا جلد 9 صفحه شماره 25 هازال امری فلان فلان، صفحه 90 از همین کتاب و هازال امری فی الحدود التی لیس فیها باطل. مجموعه فتاوا جلد 10 صفحه 186 و هازال امری اذ کان فلان فلان، صفحه 543 از همین جلد هازال امری اذا کان عند العالم فلان، که همین مجموعه فتاوا جلد 15 صفحه 175 جلد 21 صفحه 569 جلد 20. همینجور برو جلو کتاب، کسی که حوصله داشته باشه در کل کتاب‌های ابن تیمیه سرچ بزنه ببین چند بار به خودش قسم خورده. فقط لعمری رو من سرچ زدم.
عجب.
ابن تیمیه خداست که شما میگید خداست دیگه، چون هرچی ابن تیمیه میگه حرف خدا یک چیزه، حرف ابن تیمیه یک چیزه، شما حرف ابن تیمیه از حرف خدا خیلی بیشتر قبول دارید. خدا به جان پیغمبر خودش قسم میخوره، ابن تیمیه میگه به غیر خدا قسم بخوری مشرکی، خدا میشه مشرک. حرف خدا رو گوش نمیدید، حرف ابن تیمیه رو گوش میدید. پس ابن تیمیه خدای شماست. اگر خدا نیست ابن تیمیه، پس ابن تیمیه مشرکه، ابن تیمیه اهل جهنمه، الان جاش باید تو جهنم باشه. و شمایی که پیروی میکنید، خب دیگه هر کسی در اون دنیا با امام خودش محشور میشه، همتون مستقیم گله وار برید دنبال آقای ابن تیمیه، مستقیم با کله ان شاء الله همه با ابن تیمیه محشور میشید.
خدمت بسیار خوب، خیلی زیبا، الحمدلله. هم ریتم جذاب و تندی داشت بحث و هم خود اصل مطلب، مطلب زیبا و بالاخره مبتلا بهی بود که خیلی زیاد اینها این مطالب رو ذکر میکنن. پیام های زیادی از شما عزیزان رسیده و تماس هایی هم رسیده. یه دونه از اینها رو حالا صرفا چون که اشاره ای داره به این کلیپ ها، این رو خدمتتون عرض میکنم، بعدش یک میان برنامه ببینیم. صرفا اشاره کردن به اینکه چرا این کلیپ هایی که پخش میکنید اینها بعضا دارای پارازیت هست و چه این مشکلی پیش میاد، خدمتتون عرض کنم که کم پیش میاد که این اتفاق بیفته، اما زمانی هم که این اتفاق میفته مثل همین کلیپی که این بار مشاهده کردین، اینها بالاخره در فضای مجازی همین کلیپ هایی که خودشون بارگذاری میکنن مستقیما از همون سایت ها، از همون جاهایی که خودشون در اون قسمت ها آپلود کردن، حالا یا سایت هست یا یک پیام رسان هست، حالا هر چی هست، از همونجا گرفته میشه و همون جوری که هست پخش میشه و الا دقیقاً همون چیزی که ما دانلود میکنیم همون رو پخش میکنیم برای شما عزیزان. بسیار خوب، حالا ما بقیه پیام ها و تماس ها هم بماند، بعد از میان برنامه فاصله ای بگیریم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
روز شگفت روز آغاز،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل بینش. علی روز شگفت روز آغاز، علی روح سبوش بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران ها، فراتر از تمام کهکشان ها، غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی حب جند قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی حب جند قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شبیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
یا علی مدد. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خب در این فرصت باقی مانده این افتخار رو داریم سوالات شما رو بخونیم و تماس‌های شما رو بشنویم. خیلی سریع بریم سراغ پیام‌هایی که برای ما فرستادید. عزیزی سوال پرسیدن که حالا همون جوری که خودشون پرسیدن مطرح می‌کنیم، از حضرت استاد می‌پرسیم. سلام علیکم. حاج آقا حدیث میاره که پیامبر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو با هم میخوند. میخوام بدونم پیامبر توی 23 سال چند بار این کار رو کرد؟ احتمالاً یه روز یا دو روز. اگه ما پیرو پیامبر و اهل بیت هستیم نباید مثل پیامبر نماز بخونیم؟ خواهشاً مردم رو گمراه نکنید. اگه جمع خوندن نماز خوب بود، پیامبر باید بیشتر نمازها رو به جمع میخوند، نه برعکس حرف شما.
خدمت شما توضیح دادیم که بس جواز هست. از نظر شما جایزه با هم بخونید یا جدا جدا بخونید؟ بس جواب
اهل سنت
هست. بله.
چی میگن
اهل سنت؟ الان امروز خب قطعا جدا میخونن، همشون جدا میخونن، همه مذاهبشون، سلفی ها و حنفی ها.
این کسی جمع بخونه میگن نماز عصرش باطله؟
بله اینا جدا میخونن، نه که باطل باشه، به هر حال نمیدونم فتواشون دقیقاً، الان دارم فتواشون ولی خب تا برم، به هر حال الان جدا میخونن.
بله
اگه جمع بخونن باطل میدونن یا نه الان حضور ذهن ندارم. خدمتتون عرض کنم بحث مهم روایات اهل سنت این بود که اگر کسی جدا بخونه با هم بخونه منافقه. این مهم هست. روایتی که ما صحیح مسلم خوندیم، حالا من یه بار دیگه روایت صحیح مسلم فقط با آدرسش نشون بدم، صحیح مسلم چاپ ریاض عربستان سعودی صفحه شماره 252. اینجا دیگه حالا دیگه فرصت نیست من روایت مفصل بخونم. اینجا انس ابن مالک میگه هر کسی نماز جماعت، نماز ظهر و عصر رو با هم نخونه و عقب بندازه و به تأخیر بندازه نماز عصر رو، این منافقه. در روایت صحیح بخاری داشتید نماز پیغمبر اینجوری بود که با هم میخوند، پیغمبر با هم میخوند.
بله.
این بنی امیه بوده که جدا کرده نماز ظهر و عصر رو از هم دیگه جدا کرده. اینه پیغمبر برای اینکه مسلمان ها به زحمت نیفتند با هم میخوند. این سنت پیغمبره. حالا شما روایت بیار که ثابت کنه فقط پیغمبر دو روز نماز اینجوری خونده بعد شده منافق. نعوذ بالله، استغفرالله. خود روایت صحیح مسلم میگه هرگز جدا بخونه منافقه.
بله.
شیعه که دیگه تکلیفش مشخص، هر دو جور میشه خوند و پیغمبر هم هر دو جورشو خونده. شاید حالا اون طرفش من روایتشو نگشتم، ولی این طرفش روایت صحیح فراوان داریم از ائمه‌مون، ده ها روایت صحیح. حالا ما مفصل جمع کردیم اینا نزدیک 2300 صفحه پرونده علمی درباره جمع بین سلاطین از منابع شیعه و سنی داریم. پیغمبر جمع میخونده.
بله.
حالا اگه ما جمع بخونیم به سنت پیغمبر عمل کردیم یا نکردیم؟ اهل سنت که اصلا نمیتونن جدا بخونن. چرا؟ چون روایت صحیح بخاری میگه منافق هر کس اینجوری بخونه.
بسیار خوب، خیلی زیبا پاسخ این عزیز هم که پیامشون رو فرستاده بودند الحمدلله دریافت کردند. بریم سراغ تماس های شما عزیزان. تماس اول رو بفرمایین عزیزان اتاق فرمان. بله، جناب آقا محمد از عراق پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
با سلام و رحمت الله خدمت مجری محترم و جناب استاد یزداری.
علیکم السلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
میلاد حضرت جواد الائمه بر امام زمان و همچنین شیعیان امام جود و کرم مبارک باشه ان شاء الله.
سلام بر شما، مبارک باشه ان شاء الله. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
استاد من سوالی داشتم. لطفاً بفرمایید که آیا این روایتی رو که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند علیون خیر البشر من ابا فقط کفر، آیا این روایت در منابع علمای عامه و علمای مخالف با سند صحیح و معتبر آیا آمده است یا نه آمده؟ اگر آمده از علمای مخالف باید جواب بدن که چرا 25 سال حضرت را از جامعه کنار زدن، در دوران خلافت هست 3 تا جنگ علیه او درست کردن و در آخر هم حضرت را به شهادت رسوندن. خیلی ممنون میشم، تشکر میکنم از جواب شما.
سلامت باشید، خیلی تشکر میکنیم از تماس شما آقا محمد عزیز که از عراق با برنامه خودتون تماس گرفتین. بسیار خوب، انشاءالله سوالتون رو مطرح خواهیم کرد. جناب آقای سلطانی از کرج پشت خط هستند. آقای سلطانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم برادر عزیز دلم.
سلام علیکم و رحمت الله.
مرعشی عزیز سید بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله.
همچنین عزیز دلم سید عزیز شیخ الهند. سلام علیکم. عالم ربانی که الحمدلله حقیر سعادت پیدا کردن باشون صحبت کنم، یکی از آرزوهام بود. خدا خیرتون بده انشاءالله.
بزرگوارید شما انشاءالله جناب آقای سلطانی. الحمدلله این توفیق رو داریم در ایام ولادت و حالا در مناسبت‌های مختلف تماس شما رو الحمدلله وصل میشه و انشاءالله بتونیم بهره‌مند بشیم. بفرمایید.
ببخشید وقت زیاد نمیگیرم دیگه.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
یا رحمان و یا رحیم نور دل زهرا و رضا می آید، آن مظهر جود کبریا می آید، ما جمع شدیم تا بگوییم به همه فرزند ولی نعمت ما می آید، پسر شاه خراسان وارث پیغمبری صاحب جود و سخایی از همه عالم سری، تو جوادی و جوادی تو را داده خدا، صاحب علم خدایی جانشین حیدری، شمس رخشان ولایت شمس رخشان ولایت، اختر تابان عشق کهکشانی پر ستاره از سما بالاتری، آخه ما بهره گرفتن مراد آمده ایم، از روی یقین و اعتقاد آمده ایم، نومید نمی رویم از این در بیرون چون بر در خانه جواد آمده ایم، باغ نبی گلوان شده است چون که رضا بابا شده است، گل پسر شمس و شموس آمده امشب، خنده به لبهای رضا آمده امشب، دل مست جواد است سر مست جواد است، عاشق در بسته گل ابن رضا هست. التماس دعا از دلم حاجای مرشی آذری یاد گرفتی یا نه؟ حالا ترکی یا نه؟
ماشاءالله حسنتم، خیلی زیبا، خیلی استفاده کردیم الحمدلله. انشاءالله که این نفسهای زیبا و روحانی شما خودش باعث و بانی این شده باشه که ما همین فرح و همین شادی رو الحمدلله ایجاد بکنیم در دل خودمون و بتونیم شیعه واقعی باشیم. بسیار خوب تشکر میکنیم جناب آقای سلطانی عزیز که تماس گرفتین و ما رو به فیض رسوندین. نفر بعد، بله، تماس بعدی آقای محمد از شهر کرد هست. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمتتون هستیم آقا محمد.
سلام باش. دو تا سوال از حضرت استاد داشتم.
بفرمایید.
سوال اولم اینه که روایت داشتم در اصول کافی میخوندم در جلد اول باب ان الائمه علیهم السلام هم الهدات. روایت دوم امام باقر علیه السلام فرمودن که در هر زمانی فلایه هفتم سوره رعد، در هر زمان یکی از ما اهل بیت هادی و رهبر است. خب امام زمان ما حضرت حجت ابن حسن روحی له الفدا در پس پرده غیبت هستند، همونطوری که مسلمه. خب حالا میخوام ببینم که هدایت ایشون برقراره یا نه. خب از جهت تکوینی که هدایت برقراره، آیا حضرت ولی عصر از جهت تشریعی هم هدایت دارن و هدایتشون برقراره یا نه؟ سوال دومم هم اینه که در سوره نجم خداوند متعال می‌فرماید که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هر چیزی که می‌فرمایند این وحیه که به ایشون میشه. خب در قضیه قرطاس اگر به فرمان خدا بوده که نبی مکرم اسلام اونجا روایت خدمت شما روایت بفرمایند که انسان ها بعد از ایشون هرگز گمراه نشوند، اگر طبق این آیه هرچی که به پیامبر گفته میشه، هرچی که پیامبر میگه این وحی به ایشونه، خب اینجا پیامبر هر جور شده باید حرفشون رو میزدن و اون چیزی که موجب هدایت میشد و از گمراهی وامداشت اینو باید هر جور شده میفهمیدن، چون که وحیه که از جانب خداوند به ایشون شده. و اینکه چرا بعد از اون قضیه که میتونستن بگن چرا این خدمت شما هست و که این مسئله رو مطرح نکردن.
احسنتون، بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم آقا محمد که تماس گرفتین و این سوالات رو هم مطرح فرمودید. تشکر میکنیم ازتون، انشاءالله که همیشه موفق و معید باشید. حتما سوالهای شما رو مطرح خواهیم کرد. آقای هاشمی از قم پشت خط هستند. آقای هاشمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد یزدانی گرامی، آقای مرعشی و بینندگان محترم. من سوال و شبهم در رابطه با همین میان برنامه‌ای که معمولا هم همین دوشنبه ها پخش میشه، کل شعر این هم چند دقیقه پیشم پخش شد، شعر قشنگیه، فقط این یک تیکش که میگه کیست مولا ذات بی همتای حق، این یک مقدار بوی قلو شما از این استشمام نمی کنید؟
الیوم الحق و الحق ما علی، الحق و یدور و ما و حیث ما دار، علی حق مطلق دیگه،
حتما حق مطلق، شکی داشت همونی که بگیم همذات خداست.
نگفتیم همذات خداست، کجا در نداره که همذات خداست.
کیست مولا ذات بی همتای حق،
ذات بی همتای حق، همتا داره و امیرالمومنین؟
خب
در عالم همتا داره؟
قطعا نه.
خب دیگه منظور همینه،
از این جهت. خب باش، همین
از این جهت شما نه که امیرالمومنین نعوذ الله همتای خدا که نیست، منظور از حق اینجا امیرالمومنینه. کیست در عالم همتای حق؟ حالا شعرش من یادم رفت.
بله، کیست مولا ذات بی همتای حق،
کیست مولا ذات بی همتای حق، بی همتا امیرالمومنین، بی همتاست اینجا، منظور حق امیرالمومنین، علی ام الحق و الحق مع علی و الحق یدور و معه حیث ما دار، هر جا علی باشه حق دور علی میچرخه. اصلا این خوب روایت شیعه و سنی رو نقل کردن. در خدمتتون هست.
همین، خیلی ممنون، تشکر.
سلامت باشید، تشکر میکنیم از تماس شما جناب آقای هاشمی که با برنامه خودتون تماس گرفتین. تماس بعدی جناب آقای رجبی هستند از بابل، در خدمتتون هستیم. آقای رجبی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض ادب دارم خدمتتون، همچنین عرض ادب دارم حضر استاد عزیز بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله.
من دیشب تماسی داشتم خدمت شما، یه سوالی مطرح کرده بودم و در خصوص امامت امام جواد بود. خب سوال که حقیقتش بخواد ما زیاد داریم برای پرسیدن و چون ظاهرا وقتم شد نباشه، اگه اجازه بدید من همون سوال دیشبم رو با بیان دیگری مطرح کنم. احساس میکنم سوالم رو خوب مطرح نکردم، چون جوابی که حاج آقا فرمودن بودن احساس میکنم پاسخ بنده چیز دیگری بود. اگر اجازه میدید استاد، اجازه میدن من سوالم رو مطرح کنم.
حالا فکر می‌کنم سوال تو برنامه خودشون باشه که وقت
بله، حالا سوال حضرت عالی همین بود که اگر درست بله. خاطرم باشه که چگونه با سن کم توانایی بله. اداره جامعه رو میتونه
امام بله. بله. من سوالم حاج آقا الان دو تا محور داره. محور اول این هستش که ادله‌ای که اونم مطرح می‌کنن برای امامت امام جواد علیه السلام، آیه نبوت حضرت یحیی و آیه نبوت مربوط به حضرت عیسی. سوال من اینجاست که شؤون امامت و نبوت جدا از همدیگه هستن. ما داریم با آیاتی که شؤون نبوت رو اثبات میکنن داریم امامت امام جواد رو اثبات میکنیم. اون آیه که خود من میدونم استاد مثلا به حال واقف هستن که گفتن اینی جاهل و کل ناس امامو، یعنی امام یه شؤونی غیر از نبوته. اون آیه ها در مقام اثبات شؤونات نبوت برای این دو پیغمبر بزرگوار هستن. آیا این آیات، چون که آیا ما میتونیم بگیم که الان حضرت یحیی و عیسی در اون زمان که این آیه برای اونا نازل شده امام هم بودن که در نتیجه برای این آیات بخوان استدلال کنیم برای امامت امام جواد؟ این یک سوال بود که خب با توجه به پاسخی که حضرت آیت الله قزوینی فرموده بودن به من اینجا شد. دومی هست که آیا
خب جناب آقای رجبی عذرخواهی میکنم، حالا همین اولیه خیلی مختصر بنده عرض بکنم خدمتتون که این پاسخی که استاد دادن صرفا در همین حیطه نبود، هرچند از همین مقدار هم از اون قسمت الحکم و نبوه از الحکمش حضرت استاد استفاده فرمودن، اما اون قسمتی که تأکید داشتن حضرت استاد بر سرش این بود که شما نگاه بکنین بالاترین حرکتی که ممکنه انجام بشه، مخالفین قرار بیان بالاخره حرکتی انجام بدن، یه کاری مثل مناظره کردنه. مناظره کردن و اصطلاحاً اسکات خصم یکی از بالاترین شؤونی هست که هر کسی توی زندگیش بالاخره بخواد نشون بده که توانایی رهبری یک جریان رو داره، میاد مناظره رو انجام میده. بله. حالا در چنین جلسه ای حضرت آقا جواد الائمه اومدن یک جلسه ای تشکیل دادن با تمامی سران لشکری و کشوری، حالا این چیزی که در نقل آمده بود، و با یحیی بن اکثم چنین مناظره ای انجام دادن و واقعا اسکات خصم هم انجام شد. خب این یک ذره یک گوشه ای از اون نشان دهنده اون حکمت و درایت حضرت بود. بله
این علم امام رو اثبات میکنه. من سوال اولی که من
بله حضرت داوود وقتی جالوت رو زد زمین چند سالش بود؟
اون سن جوانی اینها بود،
یعنی جوان بود، یه نوجوان بود، جوان که نبود که، یه نوجوان بود. پس میتونه خدمتتون عرض کنم، ببینید ما که بحثمون این هست که مقام امامت و نبوت هر دو یک مقام الهیه. خدا وقتی کسی رو به مقام نبوت میرسونه به او قدرتش رو هم میده، همونطوری که به حضرت عیسی داد، همونطوری که به حضرت یحیی داد، همونطوری که به حضرت یوسف داد. حضرت یوسف هم وقتی داخل چاه بود بهش وحی میشد، یک کودک نمیدونم چند ساله بوده، سنش دقیق نمیده، ولی به هر حال کودک بوده. خدا وقتی کسی رو به نبوت انتخاب میکنه، چون مقام الهی قطعا قدرتش رو هم میده.
بله.
و وقتی خدا کس رو به عنوان امام انتخاب میکنه به او قدرتش رو هم میده. طبق نص صریح قرآن کریم ببینید سوره مبارکه بقره آیه شماره 247 و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان لكون له الملك علينا ونحن احق بالملك من. حالا اینش این تیکش برای مومن، ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم والجسم. خدا وقتی کسی رو انتخاب بکنه به عنوان پادشاه، به عنوان حاکم انتخاب بکنه، به او دو خصیصه میده، یک علم فراوان، علم لدنی، علم الهی، دو قدرت الهی. خدا وقتی کسی رو انتخاب بکنه ابزارش رو هم در اختیارش قرار میده دیگه. ما معتقدیم که ائمه ما منتخب الهی هن. چه حالا پیامبر باشه، حضرت عیسی باشه، منتخب الهیه، چه امام جواد باشه، چه حضرت امام هادی علیه السلام باشه و چه امام زمان، براش سن مهم نیست. اینا که با تجربه و اینها علم، اینها که علم تحصیلی نیست، علوم ائمه ما علوم اکتسابی نیست، که علومش علوم لدنیه، مثل آیه قرآن کریمی که حضرت طالوت که اونجا پادشاه شد علمش علم عادی نبود، علم وزاده بستتن فی العلم والجسم، علمش علم لدنی بود، قدرتش هم قدرت الهی بود، قدرت مافوق قدرت بشر بود. حالا حضرت داوودی که خدا اونقدر قدرت بهش داده با یک پلخمان زد اون جالوت رو از اسب پایین انداخت و نابودش کرد، این حضرت داوود با اون قدرتش سرباز حضرت تالوت هست و خب قدرت او خیلی بیشتر از این بوده. وقتی خدا قدرت بده، وقتی خدا کس رو انتخاب کنه، حتما هم قدرتشو میده، هم علمشو میده، هم سایر اسمت و بقیه ویژگی هاشو.
آجان من میتونم درخواست کنم از محضرتون که اگه میشه یک منابعی رو معرفی کنید که حالا من برای تحقیق یا تأمل رو اینها رجوع کنم، اگر حالا حدیثی، کتابی، چیز اگر
برای چه قضیه شما میخواید؟
برای همین قضیه امامت امام جواد علیه السلام.
برای امامت امام جواد من ندیدم کسی کتاب تخصصی نوشته باشه. ولی خب
نسبت به سوال خود حضرت عالی، همین آیاتی که خودتون هم ذکر کردین، مثلا همین آیه 19 همه سوره مریم که یا یحیا خذ الکتاب به قوه، خب این یه قسمتش، و آتیناه الحکمه سبیا، نه و آتیناه الحکمت سبیا، حکم همون حکومت، همون چیزی که
قدرت
قراره، بله قدرت، همون چیزی که باهاش قضاوت قراره انجام بشه، دقیقاً همون رهبری جامعه. خیلی زیبا دقیقاً بعدش هم سبیا اومده که یه بار مگه مثلا نوجوان بوده یا بزرگتر از اون بوده.
بله حالا من سوالات دیگری هم بود که حالا من برای اینکه به سایه بزرگوارم بشه وقتشام نگیرم، حالا فاکتور میشه شبای دیگه بتونیم توفیق باشه نظرتون سوال مطرح کنم. خیلی بزرگواری که تشکر می‌کنم ازتون.
سلامت باشید، بزرگواری، تشکر می‌کنیم از تماس شما که جناب آقای رجبی که با برنامه خودتون تماس گرفتین. خب حالا با توجه به فرصت محدودی که داریم، متاسفانه فرصت نمیشه تا بخوایم با دیگر عزیزان صحبت بکنیم، عذرخواهی میکنیم ازشون. بریم سراغ تماس‌های بینندگان و سوالاتی که مطرح کرده بودن. آقا محمد از عراق راجع به علیون خیرالبشر سوال کرده بودن و اینکه آیا در منابع اهل سنت هم چنین چیزی ذکر شده یا نه.
بله خدمتتون عرض کنم، ایشون منتظر سند صحیح بودن، ولی خب با تعبیری که ایشون میگفت خب با سند صحیح پیدا نمیشه، ولی خب سندی که بشه قابل تصحیح باشه در مصنف ابن ابی شیبه است که میگه ما پیش جابر ابن عبدالله انصاری رفتیم که پیرمرد شده بود و اینقدر پیر شده بود که ابروهاش روی چشماش افتاده بود. بله ازش سوال کردیم اخبرنا انهازر رجل، از این مرد نظر چیه، بگو چه جور آدمی بود، کی بود؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. ابروهاشو بالا زد و ثم قال ذاک من خیر البشر، او از بهترین افراد بشر هست. در فضائل مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 372. حالا علمای اهل سنت اومدن به عتیبه ابن سعد گیر دادن که آقا این شیعی بوده، چون شیعی بوده پس روایتش مقبول است، ولی خب این قابل قبول نیست این استدلال. فضائل صحابه احمد ابن حنبل اومده و خیلی از کتاب‌های دیگه، موضح الاوهام خطیب بغدادی آمده و تاریخ مدینه دمشق که از عطیه از جابر قال علیون خیر البشر، علی بهترین بشر هست، لا یشک فیه الا منافق، در این مفهوم کسی شک نمی کنه جز منافق. باز در روایت بعدی خدمتون عرض کنم در همین در خدمتون عرض کنم در همون تاریخ مدینه دمشق، در همون در روایت بعدی هم دقیقا صفحات بعد همین روایت بعدی که از عایشه نقل شده، سأل تو عایشه عن علی فقال ذاک خیر البشر لا یشک فیه الا کافر، دیگه این یه سندی دیگه است. باز روایت بعدی، سند بعدی، سندهای متعدد به هر حال اینجا ایشون نقل کرده که میشه از حداقل خدمتتون عرض کنم از اون قاعده یو قوی بعضها بعضا استفاده کرد که همچین روایتی هست در منابع اهل سنت، حالا سند صحیح نباشه. حالا ما که مدعی نیستیم که اینا با سند صحیح حتما اینو نقل کردن، ولی در کتابای شیعه خب این که امیرالمومنین از همه برتر هست آمده، اینم روایتی در منابع اینها هست، هرچند که اینا خدشه کردن در سندش، ولی خب سندها متعدد هست. میشه ثابت کرد که امیرالمومنین خیر البشر هست، حالا باید یک برنامه مفصلی فراوان، ما نزدیک 300 صفحه درباره این روایاتی که این مطلب رو ثابت میکنه کار کردیم یک زمانی وقتش باشه، وقتی فضائل امیرالمومنین باشه، میشه اینها رو همه رو مطرح کرد و ثابت کرد که سندش صحیح هم هست با تعبیرهای دیگه.
خیلی هم لذت بخش خواهد بود انشالله. برسیم و این جریان رو راه بندازیم و بشنویم از زبان حضرت عالی. سوالی که پرسیده بودن جناب آقای محمد از شهر کرد، دو تا سوال پرسیدن خیلی مختصر با توجه به اینکه فرصت هم خیلی محدوده، اینه که حالا با توجه به آیه هفتم سوره رعد، آیا حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم از لحاظ تشریعی امر هدایت رو بر عهده دارن و هم همون امامتی که بر عهدهشون هست؟
بله خدمتتون عرض کنم، اونی که الان خب امام زمان در عصر غیبت هستن دیگه، بخوان در همه کارها دخالت کنن، فتوا بدن، هر روز بیان سر موضوعات جدید فتوا بدن، خب چنین چیزی امکان پذیر نیست، با اصل غیبت هم سازگار نیست. ولی خب امکانش هست، در گاهی اتفاق افتاده، مثلا بحث شیخ مفید یک فتوایی داد که خیلی مخالف نظر شیعه بود، امام زمان علیه السلام به دادش رسید و نظر درست رو بهش گفت، گاهی ممکنه پیش بیاد. ولی اونی که در عصر غیبت امام زمان علیه السلام انجام میده، هدایت معنوی هست. هدایت معنوی این که به هر حال تصرف ولایی دارن، گلچین میکنن و هدایت میکنن خیلی ها رو. یک گاهی جمعی بود طلاب، خدمتتون عرض کنم، خارجی اونجا بودن از کشورهای مختلف، از آفریقا، از اروپا، از آمریکا. یکی همین سوال از من پرسید، گفتم تو از چه قبیله اومدی؟ ای آفریقایی. گفت من از فلان کشور در آفریقا که من اسمش هم نشنیدیم از فلان قبیله هستم.
بله.
گفتم چطور شده که تو از بین اون همه آدم اومدی قم، اینجا شیعه شدی، مذهب شیعه رو انتخاب کردی، راه اهل بیت انتخاب کردی، فهمیدی که اهل بیتی هست، پیغمبری هست، اسلامی هست، امام زمانی هست، چجوری چی اتفاق افتاده؟
تحلیل زیبایی.
بله خودش مونده، گفتم این فکر نمی کنی مثلا انتخاب شدی؟ یک کسی هست در این عالم که تو رو از اون سر دنیا آورده اینجا، که خب این هدایت معنویه دیگه.
بله.
حالا غیر از اون خدمت هست کنم، روایت صحیحی در کتاب شریف کافی هست، ما در عصر غیبت نیاز نیست حتما امام زمان حاضر باشه و فتوا بده برای ما. تکلیف رو معلوم کردن ائمه ما، کتاب کمال الدین شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین باب به قومی متوفای 381، در کتاب کمال الدین چاپ مسیح علمی بیروت چاپ اول چاپ سال 1412 صفحه 307، روایتی که با سند صحیح نقل شده، خیلی روایت زیبایی هست، سند کاملا صحیح اعلایی هست، از امام باقر علیه السلام که میفرماید این نقرب ناس الالله عز و جل و اعلمهم به و عرفهم به ناس محمد صلی الله علیه و علیه و الائمه فادخلوا عین دخلوا و فارقوا من فارقوا و چی این محل دیگه روایت مفصل هست، و هم الاوصیا و منهم الائمه فاینما رایتموهم فتبعوهم و این اصبحتم یوما لا يرون منهم احدا. یه دوره‌ای ممکنه پیش بیاد که ائمه نیستن، شما ائمه رو نمی‌بینید، چی کار کنید در این دوران؟ فاستغیثوا بالله عز وجل، به خدا استغاثه کنید، به خدا پناه ببرید، ونظروا از سنت التي كنتم عليها واتبعوها، همون سنتی که از قبل داشتید، نماز رو چجور میخوندید، دستوراتی که اومده بود از ائمه قبلی چی بود، همونا رو پیروی کنید، و احب من کنتم تحبون، همونایی که قبلا دوست داشتید اونا رو بازم دوست داشته باشید، از اونهایی که قبلا بدتون میومد از اونها بغض و کینتون روز به روز نسبت اونها بیشتر بشه. فما اسرع ما یاتیکم الفرج، بالاخره این چیزی که دشمنانمان دور میبینن، خیلی دور میبینن، ما نزدیک میبینیم، انشاءالله فرج هم خواهد آمد. وظیفه ما در این عصر مشخص، درست امام زمانمون نیست ولی بی صاحب هم نیستیم، به هر حال هدایت معنوی هست، عمل میکنیم به همون دستورات که از ائمه سابقمون اومده و انشاءالله که عصر ظهور رو هم خواهیم دید حتما. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا.
خیلی زیبا، الحمدلله. شاید هم روشن از خود متن روایت هم که انا دقیقا همین دغدغه‌ای که بسیاری از افراد از جمله همین بیننده داشتن، خود متن روایت به این پاسخ بود. حاجا خیلی تشکر میکنیم از محضرتون، لطف کردین، بسیار بهرمند شدیم و استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنیم از همه شما عزیزان بیننده که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون بودین. یک سوال باقی موند، انشالله جلسه بعد حتما این سوال رو پاسخ خواهیم داد و همچنین عذرخواهی هم بکنیم از تمام عزیزانی که پشت خط بودن نتونستیم وصل بکنیم و صداشون رو داخل استودیو بشنویم. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.